فصل دوازدهم.
دوشیزه لینتون در اطراف خانه و توی باغ پرسه میزد. همیشه ساکت و همیشه هم گریان. برادرش خودش را حبس کرده بود وسط کتاب‌هایی که لای آنها را هم باز نمی‌کرد. اما به نظر من امید کمرنگی داشت به اینکه کاترین از رفتارش پشیمان بشود و با پای خودش بیاید عذرخواهی بکند و از در آشتی وارد بشود. کاترین با سماجت به روزه گرفتن ادامه میداد. با این تصور که احتمالاً سر هر وعده غذا ادگار از غیبتش ناراحت می شود و فقط غرورش اجازه نمی دهد که بدود به پایش بیفتد. من هم کارهای خانه را انجام می دادم و فکر می کردم که اگر یک آدم عاقل زیر آن سقف باشد، فقط خود منم. نه وقتم را صرف دلداری دادن به دوشیزه خانم می کردم، نه از خانم ارباب خواهش و التماس می کردم. به آه کشیدنهای ارباب هم اعتنا نمی کردم، چون حالا که صدای زنش را نمی شنید، خیلی دلش می خواست اقلن اسم او را از دهان من بشنود. من تصمیم گرفته بودم دخالتی نکنم تا خودشان هر کار که می خواهند بکنند. البته همه چیز خیلی آهسته پیش می رفت و آدم کلافه می شد، اما بالاخره نشانه های پیدا شد و من خوشحال شدم، چون از اول فکر می کردم آخرش همینطور می شود. روز سوم خانم لینتون در اتاقش را باز کرد. چون آب پاش و تون تمام شده بود، از من خواست باز برایش آب ببرم و البته یک کاسه بلغور جو و شیر، چون می گفت که دارد از گرسنگی می میرد. به نظر من دلش می خواست این را به گوش لینتون برسانم. من صلاح ندانستم به آقای لینتون چیزی بگویم. قضیه را پیش خودم نگه داشتم و برای خانم کمی چای بردم و نان برشته. با ولع خورد و دوباره ولو شد روی بالش. دستایش را به هم قفل کرد و غر زد. من دارم میمیرم اما هیچ کس به فکر من نیست. کاشم یه لقمه‌ام نخورده بودم. کمی که گذشت زیر لب گفت. نمیمیرم. از مرگ من خوشحال میشه. اصلا منو دوست نداره. هیچ وقت دلش برام تنگ نمیشه. خون سردی خودم رو حفظ کردم و خودم رو به نشنیدن زدم و گفتم خانم چیزی خواستی؟ البته قیافش عین مرده ها شده بود و رفتارش هم خیلی عجیب و غریب بود. تره های گره خورده و کلفت موهایش را از صورت نحیفش زد کنار و پرسید اون بیاتفه داره چی کار میکنه؟ خوابش برده یا مرده؟ گفتم هیچ کدوم. البته اگه منظورتون آقای لینتون باشه. به نظرم حالشون خوبه، هرچند که مطالعه و کتاب بیش از حد وقتشون رو میگیره. مدام وسط کتابان چون هم صحبتی ندارن. سردرگم و پریشان گفت
وسط کتابا؟ ولی من دارم میمیرم. پام لب گوره. خدایا اون میدونه چی به روز من اومده؟
به تصویر خودش توی آینه دیوار مقابل نگاه کرد و ادامه داد.
اینه کاترین لینتون؟ خیال میکنه من دلخورم همین؟ شاید دارم نقش بازی میکنم ها؟ نمیتونی بهش بگی اوضاع من وخیم تر از این حرف هاست؟ نلی، اگه دیر نشده باشه، به محض اینکه بفهمم چه فکرهایی داره، یکی از این دو راه انتخاب میکنم. یا زود از گرسنگی هلاک میشم؟ البته چه فایده، اون که عاطفه سرش نمیشه. یا خوب میشم و از این دیار میرم. نلی، در مورد اون راستش رو به من گفتی؟ حواستو جمع کن. واقعا بود و نبوده من براش فرقی نداره؟ گفتم
خانم خب ایشون که نمیدونن شما به هم ریختین. در عین حال بعید نگران این باشن که شما از گرسنگی خودتون رو بکشین.
گفت بعیده؟ نمیتونی بهش بگی که من همین کارو میکنم؟ حالیش کن بهش بگو. بگو مطمئنی که من از گرسنگی میمیرم.
گفتم انگار یادتون رفته خانم لینتون. امشب با ولع غذا خوردین. فردا تأثیر خوبشو میبینین. دوید وسط حرفم و گفت
اگه مطمئن بودم که اون از مرگ من میمیره فوری خودمو میکشتم. تو این سه شب وحشتناک من ازم پک روی هم دیگه نذاشتم. عذاب کشیدم. پریشون بودم نلی. ولی انگار تو منو دوست نداری. عجیبه. فکر میکردم با اینکه همه از هم دیگه بعدشون میاد منو به هر حال دوست دارن. حالا ظرف چند ساعت همه شدن دشمن. مطمئنم دشمنم شدن. همین آدمایی که اینجان. چه وحشتناکه آدم وسط قیافه‌های خونسرد و بی‌اعتنا با مرگ روبرو بشه، نه؟ ایزابلا وحشت زده و منزجر، بترسه وارد اتاق بشه. آه چقدر هولناکه تماشای مرگ کاترین. ادگارم خیلی جدی وایسه تا ببینه کار از کار گذشته. بعدم مناجات و شکر خدا که آرامش به این خونه برگشته. آخر سرم برمیگرده سر کتابا. آخ من دارم میمیرم. چی کار داره به کتابا؟ چی اسمی باید روی این بی‌اعتنایی گذاشت؟ نمیتوانست این موضوعی را که من به او القا کرده بودم تحمل کند. این بی‌اعتنایی حکیمانه ی آقای لینتون برایش قابل تحمل نبود. هرس میخورد. داشت دیوانه میشد. با دندانهایش بالش را جر داد. بعد هم کاملا برافروخته سرش را بلند کرد و به من گفت پنجره را باز کنم. اما وسط زمستان بود و باد شدیدی از شمال شرق میوزید. پنجره را باز نکردم. هم از پریشانی قیافش، هم از تغییر حالات روحیش کم کم نگران شدم. ترسیدم و به یاد بیماری قدیمیش افتادم و توصیه دکتر که میگفت نباید او را عصبانی و ناراحت کرد. تا یک دقیقه قبل از آن فقط عصبانی بود و پرخاش میکرد، اما حالا روی یک دست لم داده بود و حواسش نبود من پنجره را باز نکردم. به حالت کودکانه ای داشت پرها را از بالشی که پاره کرده بود در می آورد و آنها را سوا می کرد و طبق شکل و شمایلشان می چید. حواسش جای دیگری بود. با خودش می گفت این پر بوقلمونه. این یکی هم پر کبوتره. آره پر کبوتر گذاشتن تو بالش. به خاطر همینه که نمی میرم. حواسم باشه وقتی دراز می کشم اینو بندازم پایین. اینم پر خروس بوته‌زار. این یکی ببین وسط هزار تا پر تشخیصش میدم. این یکی پر هدهده، پرنده خوشگل، وسط بوته‌زار بالای سر ما چرخ میزنه. میخواستم برم لونهش چون ابرا رسیده بودم به نوک پشته ها و انگار بارون در راه بود. این پر رو از بوته‌زار جمع کردن، پرنده رو شکار نکردن. ما لونش رو تو زمستون دیدیم که پر از اسکلت‌های کوچولو بود. هیتکلیف یه دامی پهن کرد و بزرگترها جرأت نداشتن برن اونجا. بهش گفتم قول بده که دیگه هدهد شکار نکنه. اما اون به قولش عمل نکرد. آره، بازم پر هدهد اینجاست. نلی، اون هدهدای من شکار کرده؟ اینا قرمزن؟ قرمزن؟ قرمزن بذار ببینم. حرفش را قطع کردم و گفتم دست وردارین از این کارهای بچگونه. بالش را کشیدم کنار و طرف پارهش را گذاشتم روی ملافه چون داشت مشت مشت پرها را در می آورد. گفتم دراز بکشین و چشاتونو ببندین، حواستون نیست چه وضعی درست کردین. عین برف همه جا را پر گرفته. پریدم این طرف و آن طرف تا پرها را جمع کنم. در همان عوالم خیال گفت نلی، من تو رو پیرزن میبینم. موهات سفید شده و پشتت خمیده. این تختم همون غار افسانه‌ای پایین پنیستون کراکه. تو داری تیرای چخماقی جمع میکنی تا گوساله های ما رو زخمی کنی. حالا چون من نزدیک تو هم وانمود میکنی اینا فقط پشمن. این مربوط میشه به 50 سال بعد. میدونم الان اینطوری نیستی، حواسم پرت نیست، تو اشتباه میکنی، وگرنه من میگفتم تو واقعا عجوزه ای. منم پایین پنستون کراکم. میدونم که شبه، دوتا شمم روی میزه که باعث شده اون گنجه سیاه مثل شبق بدرخشه. گفتم گنجه سیاه کجاست؟ شما داری تو خواب حرف میزنی؟ گفت کنار دیوار، همیشه اونجا بوده. به نظر عجیب و غریب میرسه، روی اونی صورت میبینم. گفتم گنجه تو اتاق نیست، هیچ وقتم نبوده. نشستم سر جایم و پرده تخت را بالا زدم تا بهتر ببینمش. پرسید تو اون صورتو نمیبینی؟ اون صورتو نمیبینی؟ و با دقت خیره شد به آینه. چیکار میتوانستم بکنم؟ نمیتوانستم به او بفهمانم که تصویر خودش را دیده.
بلند شدم و با یک شال روی آینه را پوشاندم. با اضطراب گفت:
هنوز پشتشه، هنوز پشتشه تکون میخوره، هنوز پشتشه تکون میخوره. کیه؟ نکنه وقتی رفتی بیاد بیرون. نلی، نلی، اینجا اتاق ارواحه. میترسم تنها باشم، میترسم تنها باشم، میترسم.
دستش را گرفتم و گفتم آرام باشد. با رعشه های پیاپی بدنش به لرزه افتاده بود و نگاهش را از آینه بر نمی داشت. گفتم: کسی اینجا نیست، خود شما بودین خانم نینتون، خودتون اینو میدونین.
بریده بریده گفت: خود من؟ ساعت داره 12 بار میزنه. پس درسته، درسته. چه وحشتناکی، وحشتناکی، وحشتناکی.
چنگ زد به ملافه و آن را کشید روی صورتش. خواستم یواشکی بروم طرف در تا شوهرش را صدا کنم، اما چنان جیغی کشید که برگشتم. شال از روی آینه افتاده بود. گفتم:
مگه چی شده؟ ترس نداره که. بیدارشین، ببینین شیشه است. آینه، خانم لینتون، شما داری خودتو توی آینه میبینی، منم کنارتونم.
با ترس و لرز مرا محکم گرفت، اما کم کم حالت وحشت از قیافش محو شد. رنگ پریدگیش جای خود را به قرمزی شرم داد. گفت:
نلی، نه، خیال میکردم خونه خودمونیم، خیال میکردم توی اتاقم تو فادرینگ هایتس دراز کشیدم. من ضعیف شدم، فکرم مخشوشه، بی اختیار جیغ کشیدم. هیچی نگو، فقط کنارم بمون. میترسم بخوابم، خوابای بد میبینم، خوابای بد میبینم.
گفتم: خواب عمیق برای شما خوبه خانم، امیدوارم این ناراحتی باعث شده باشه که دیگه نخواین گرسنگی بکشین. همچنان دستهایش را به هم میمالید. با غم و درد گفت:
کاش توی تختم تو خونه قدیمی بودم. صدای اون باد که کنار پنجره مشبک لای سنوبرام میپیچید. بذار حسش کنم، بذار حسش کنم. از بوته‌زار میاد. بذار نفس بکشم.
برای آنکه آرام بشود چند لحظه لای پنجره را باز نگه داشتم. هوای سردی وارد اتاق شد. پنجره را بستم و برگشتم سر جایم. آرام دراز کشیده بود و صورتش از اشک خیس شده بود. خستگی جسمی به کلی او را از پا انداخته بود و هیجانش فروکش کرده بود. آن کاترین آتشین مزاج شده بود بچه‌ای که ناله و زاری می‌کرد. ناگهان به خود آمد و پرسید:
چند وقت خودم رو اینجا حبس کردم؟
گفتم: از دوشنبه، الان پنجشنبه است، یا بهتر بگم نزدیک صبح جمعه. گفت:
کمتر از یه هفته. چه کم؟
گفتم: اونقدر که بشه فقط آب خورد و بد اخلاقی کرد. با تردید زیر لب گفت:
به نظرم چند ساعت کشدار میاد، باید بیشتر باشه. یادم میاد که بعد از دعوای اونا توی سالن بودم. ادگار خیلی عصبانی شده بود. من آسی و مستعصل دویدم اینجا. تا درو بستم همه چیز سیاه شد و افتادم رو زمین. نمیتونستم به ادگار بگم که اگه بازم سر به سرم بذاره ممکنه غش کنم یا حتی دیوونه بشم. نه اختیار زبونم دست خودم بود، نه اختیار فکرم. اون شاید اصلا تصور نمیکرد من چه عذابی میکشم. من اصلا هوش و حواس نداشتم که بخوام از دستش فرار کنم و صداشو نشنوم. تا هوش و حواسم سر جاش بیاد و بتونم ببینم و بشنوم داشت صبح میشد. نلی، به تو میگم چه فکر میکردم. اونقدر این فکر به سراغم میومد که ترسیدم مبادا عقلمو از دست داده باشم. همونجا دراز کشیده بودم، سرم کنار پایه اون میز بود. چشام بفهمی نفهمی اون مربع خاکستری پنجره رو تشخیص میداد. تو همین حال فکر کردم توی اون تخت خواب قاب بلوطی خونمونم. دلم از قصه درد میگرد. اما وقتی بیدار شدم یادم نیومد چه قصه ای بود. فکر کردم و به خودم فشار آوردم ببینم چی بوده. در کمال تعجب کل این 7 سال آخر زندگیم خالی خالی شد. یادم نمیاد که اصلا این 7 سال وجود داشته. بچه بودم. پدرم تازه دفن شده بود و ناراحتیم از این بود که هینلی دستور میداد من و هیتگلیف از همدیگه جدا بشیم. برای اولین بار تنها مونده بودم. بعد از یه شب بیخوابی و خواب آشفته و گریه و ناله بلند شدم و دستم رو دراز کردم تا قابای اون تخت خواب کنار بذارم. دستم خورد به بالای میز. دستم رو کشیدم به قالی. بعد همه چیز یادم اومد. ناراحتی و درد جاشو داد به یأس و ناامیدی. نمیتونم بهت بگم چرا اونقدر احساس بدبختی میکردم. شاید اختلال مشاعر بود که زود به سراغم اومده بود و رفته بود، چون علتی براش پیدا نمیکردم. اما فرض کن تو 12 سالگیم از هایتس و از همه علایق و پیوندام دور شده باشم، خودم باشم و خودم مثل هیتگلیف اون موقع، و من یک باره شده بودم خانم لینتون، بانوی تراشگراس گرینج، زنی غریبه رونده و مونده از هر چیزی که دنیای منو تشکیل میداد. میتونی تصور کنی تو چه ورطه‌ای دست و پا میزدم؟ سرتو تکون بده نلی، تو به نارومی من کمک کردی ها؟ باید با ادگار صحبت کنی. لازم بود باهاش صحبت کنی، مجبورش کنی که منو آروم به حال خودم بذاره. خدای دارم آتیش میگیرم. کاش بیرون بودم، کاش باز دختر بچه بودم، رها آزاد لجباز بیقرار. به سختی ها میخندیدم، نه اینکه از سختی ها جونم به لبم برسه. چرا انقدر عوض شدم؟ چرا با چند کلمه حرف خونه توی رگام به جوش میاد؟ مطمئنم که اگه بار دیگه برم وسط اون بوته های بلند باز میشم خودم. پنجره رو تا آخر باز کن. باز. زود باش. چرا نشستی؟ گفتم نمیخوام شما سرما بخورین. نایان گفت منظورت اینه که نمیخوای من زنده بمونم؟ ولی من هنوز بیجون نشدم، خودم میتونم پنجره رو باز کنم. تا بیایم به خودم بجنبم از تخت آمد پایین و تلو تلو خوران رفت کنار پنجره. آن را باز کرد و بی اعتنا به هوای سردی که مثل کارد روی شانش فرود میآمد سرش را برد بیرون. اول خواهش کردم و بعد دستش را گرفتم تا بکشمش کنار، اما دیدم قدرت او در آن حالت هذیان خیلی بیشتر از قدرت من است. از کارها و هیجانهای بعدیش پی بردم که هذیان دارد. از ماه خبری نبود، همه جا تاریک بود و ناپیدا. چراغ هیچ خانه روشن نبود، چه دور چه نزدیک. همه چراغها مدتی بود که خاموش شده بودند. چراغ‌های وادرینگ هایتس دیگر اصلا دیده نمی شدند، اما او می گفت نور آن چراغ‌ها را می بیند. با شور و شوق گفت
نگاه کن اون اتاق منه که شمع توش روشنه، درختان مقابلش دارن تکون می خورن. شمع اتاق زیر شیربونی جوزفه. جوزف تا دیر وقت بیدار می مونه مگه نه؟ منتظر من برگردم خونه تا دروازه رو قفل کنه. خب حالا باید یکم دیگه صبر کنه، راه ناهمواریه، دل منم غم داره. باید از گیمرتن کریک بگذریم تا راهمون رو ادامه بدیم. ما اونجا زیاد با ارواح روبرو می شدیم، به هم دیگه نگفتیم وسط قبر و وایسیم و ارواح و صدا بزنیم. ولی هیتگلیف اگه بدونی باز جرأت می کنی؟ اگه جرأت کنی نگهت می دارم. خودم تنهایی اونجا دراز نمی کشم. ممکنه 10 قدم زیر خاک دفنم کنن و کلیسارم خراب کنن روی سرم، ولی من آروم نمیگیرم تا تو بیای پیشم. هیچ وقت آروم نمیگیرم.
سکوت کرد و و بعد لبخند عجیبی زد و گفت
داره فکر میکنه. دوست داره من برم پیشش. پس یه راهی پیدا کن. نه راه گورستان کلیسا. یواش میای. بجم. تو همیشه دنبالم میامدی.
دیدم سر و کله زدن با این آدمی که عقلش کار نمی کند بیفایده است. فکر کردم بروم چیزی بیاورم دور بدنش بپیچم. اما در عین حال نمی بایست او را ول کنم. چون هیچ اعتباری نبود که او را کنار پنجره به حال خودش رها کنم. همین موقع در کمال حیرت صدای دستگیره در را شنیدم و آقای لینتون وارد شد. تازه از کتابخانه خارج شده بود و داشت از توی سالن رد می شد که صدای ما را شنیده بود و از فرط کنجکاوی یا ترس آمده بود ببیند چه خبر شده. آن هم در آن ساعت دیر وقت شب.